بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته. در آستانه عید مبارک قدیر قرار داریم. ما معمولا هفته هایی که تعطیلی داشت چهارشنبه هاش بحثی نمی کردیم که مثلا یه مقدار بحثمون پیش بره، ولی به هر حال بحث قدیر است و امامت است. گفتم دو سه نکته رو منظر دوستان عرض کنم. اولا این جریان قدیر یک بناییه که معمارش خداست. مجری طرح رسول خداست و اون زمینی که باید این طرح و این بنا درش ساخته بشه وجود مقدس امیرالمؤمنین هست. و جالب اینه که کلن هر جا پای نسب پیامبر یا نسب وصی میاد، همین مدل که در اسلام تکرار شد تکرار میشه. ولذا بدانید ما در قرآن یک مورد نداریم که یک نسب ولایتی و امامتی و وصایتی توسط مردم باشه. خب از همین جا باید عامه انبیا این سوال رو پاسخ بدن که چطور میشه وقتی میخواد یک پیغمبری برای یک روستایی، جناب شعیب برای به نظرم روستایی که امام میفرمایند 50 خانوار، همچون چیزی یه موقع حدیثش هم آوردیم سر کلاس بود سال خوندیم، بله 400 نفر، بسیار یه چیزی حدود 400 نفر، همون تقریبا خانواده 50 نفره میشه، 40 نفره میشه، ظاهرن هم امام دارم 40 نفر هم طور روایتش که میشه 200 نفر، 400 نفر. خب اون باید حتما به نسب الهی باشه، ولی پای وصایتی که مال خاتم الادیانه، مال دین جاودانه، دین جهانیه، دین جامعه، چهار نفر میتونن جمع بشن در سقیفه بنی ساعده و رأی بدن. این سوال بزرگی است که باید اهل تسنن جواب بدن و 1400 سال است که جواب ندادن. اونجایی که مطرح میشه که جناب موسی 12 نفر انتخاب کنه، باید موسی انتخاب کنه نه مردم. اونجایی که مطرح میشه که جناب عیسی باید 12 نفر، حالا عددم دقت کنید همه 12. اونجایی که جناب عیسی باید وصی انتخاب کنه، 12 وصی، باید جناب عیسی انتخاب کنه نه اینکه مردم رأی بدن، مسیحیان رأی بدن. ولی اونجایی که باید خاتم ادیان و اوسع ادیان، اشمل ادیان وسیش انتخاب بشه باید 4 نفر جمع بشن با قلمبه حب و بغض و تعصب و اینایی که داشتن دیگه، اینا قلمبه تعصب و حب و بغض و عربیت و انصار بودن و مهاجر بودن اینا بودن، سطح فکرشون همونه که تو مناظراتشون رد و بدل شده. جالب اینا رو دوستان نکات تاریخی رو دنبال کنید که در صحیفه چیا مطرح میشه. مثلا قریش وقتی میخوان بگن باید از ما باشه، میگن ما اوسع و دارن هستیم، اوسع و دارن هستیم، سرزمین بیشتری زیر نظر ماست. اونا میگن ما جمعیت بیشتری داریم. از این حد فکر همینه. در هر صورت قدیر هم مثل سایر وصایت ها، نبوت ها، امامت ها طرح الهی است. به همین خاطر رو این نکته دوستان ما باید تاکید کنیم که مثل قدیر یک عید مذهبی نیست، امامت یک اصل مذهبی نیست، یک اصل اسلامی است، دین اسلامی است. یعنی ما اگر خودمون رو از هر نوع گرایش به تشیع تهی کنیم و بریم سراغ ادله، قدیر رو کاملا به همون مفاد شیعیش تصرف نکنیم، محبت بوده و نمیدونم از این مزخرفاتی که گفتن، به همون مفاد شیعیش در میاد و نه فقط مسلمان ها ازش بهره میبرن، بلکه انسان ازش بهره میبره. یعنی اگر جریان ولایت و قدیر منحرف نشده بود و با کودتای صقیفه بنی ساعده مواجه نشده بود، از نه اسلام نه مسلمان ها بلکه بشریت سرنوشت دیگری داشت. یعنی شما اگر الان در ته آفریقای ستمی میبینید، تو جامعه مسیحی، جامعه نمیدونم بودیست، تو جامعه هندویست، اگر ته هندوستان یک ستمی میبینید، اگر اروپا، آمریکا، هر جا یه فلشش متوجه اون جریان میشه صحیفه، که اگر رخ نداده بود انسان سرنوشت دیگری پیدا میکرد، نه تشیع، نه مسلمان ها، انسان. یه نکته هم دوستان از قرآن استفاده میشه که وقتی انسان از قدیر بهره نمیبره، از امامت بهره نمیبره، دیگه بنا نیست که مثلا حالا فرض کنید یک حاکم حالا نه معصوم، عادل دیگری بیاد سراغش. انسانی که از امامت و قدیر بهره نمیبره مبتلا به میته و دم و لحم خنزیر میشه. من یه موقعی بس فکر میکردم این آیه واقعا ربطش چجوریه، حرمت علیکم المیتت و دم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و المنخنقت و الموغوزت و المتردیت و ما اکل السبع ولی تا الا ما زکیتم. حال ممکنه آیه درست نخونم، پس پیش کن تا میاد و ان تستقجی سمو بالعظلام ذالکم فیض الیوم یعص الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم بخشون الیوم اکملت لکم دینکم. به تفاصیل که نگاه میکنیم میگن هیچ ربطی نداره و اصلا این آیه مثال زدن برای این که ما در آیات قرآن دنبال ربط نباشیم، بی خودم خودمونو معطل نکنیم. مثلا خب این طرز تفکر دوستان ما معتقدیم خیلی به قرآن لطمه زد، به فهم قرآن، به برداشت از قرآن. چه اشکال داره کسی بگه که در واقع قرآن میخواد بگه یا اون یا این، یا شما گوشت پاکیزه مزکای طیب ولایت گیرتون میاد و بهره میبرید، یا مبتلا میشید به میته و دم و خنزیر. حالا جالب اینه که اگر کسی زندگی اونایی که جای قدیر رو گرفتن مطالعه کنه، اول مصداق میته است، مقارنه کنید تا بفهمید. دوم مصداق دمه، سوم مصداق لحم خنزیره. این احتمال رو بدیم که خداوند میخواد بگه یا این یا اون، و بر شما تحریم شده ولایت خنزیر، ولایت دم، ولایت میته، ولایت بت، آنچه که نام غیر خدا برش برده شده باشه. نام غیر خدا یه دفعه میبینی یه گوسفند میکشنش نام خدا رو نمیبرن، یه اشتر میکشن، یه دفعه بنی امیه است که هیچ زمان نام خدا برش برده نشد. به هر حال ممکنه یه ارتباط اینجوری هم کسی، البته با قرائن، اینم باید یه وقت چیز نشه که بی حد و مرز بشه. ما هم که داریم عرض میکنیم دو سه قرینه داریم که به اعتماد اون قرائن داریم عرض میکنیم. به هر صورت ولایت و قدیر اینه، یعنی یک عید مذهبی نیست، اسلامی است، بلکه انسانی است. یعنی انسان میتونه بهره ببره و میتونست ببره، و قضیه هم قضیه منفصله حقیقیه سناییه، یعنی یا ولایت طیب و طاهر ولایت، یا ولایت خنزیر و میته و دمه، از این دو حال خارج نیست. نکته ای که دوستان، نکته دوم عرض کردم، به مناسبت قدیر داریم صحبت میکنیم. ما الان وضعیت عجیبی قرار داریم. شما کافیه که دقیقاً خودتون رو بذارید جای سال گذشته تو همین کلاس مثلا، یا همین تاریخ، حال مهمی قمری و شمسیش، یعنی برگردیم به 18/8/89 تا 18/8/90. در گذشته دوستان، مثلا اگر میخواست یک حادثه پیش بیاد، شاید 30 سال میشد یه حادثه پیش میامد، مگه استثناءن مثلا جنگی بشه همه چیزو به هم بزنه. همینطور که در تکنولوژی هم همینطور بود، یعنی مثلا 100 سال میگذشت بشر به یه اختراع میرسید، اونم مثلا دوچرخه رو میکرد سه‌چرخه، سه‌چرخه رو میکرد چهارچرخه. مثلا فرض کنید در بحث معاملات 100 سال میشد، نمیشدم 100 سال هم نمیشد، 200 سال، 300 سال، مثلا یه معامله جدیدی یه دفعه مثلا 5-6 قرن گذشت، یه دفعه بشر رسید به سرقفلی. چندین قرن گذشت رسید به نهاد اسکناس، چک، سفته. دو دفعه چند ده سال گذشت. همینطور در اندیشه‌های سیاسی اجتماعی، مثلا میبینید 500 سال میگذشت یه طرز حکومت جدیدی به ذهن انسان میرسید، مثلا از سلطنت میومد به پارلمانی یا دموکراسی، بازم 100 سال، 200 سال. ولی عجیب شده الان همه چیز ساعتی شده، ماه شده، هفته‌ای شده. ببینیم مثلا از امسال تا پارسال 5-6 نوع معامله اومده تو بازار که اصلا به اون شکل سابقه نداشت. تو اندیشه‌های سیاسی اجتماعی همینطور، تو تکنولوژی همینطور. الان اصلا میشه حساب ثبت و ضبط کنید، دقیقه ای، نمیدونم ثانیه ای، انسان ساعتی، هفته ای، ماه، بستگی داره به حد اون تکنیک. مثلا حوادث سیاسی هم همینطور شده. الان از پارسال مثلا عرض کردم شما نگاه کنید تا همین الان، یعنی این یک سال، پارسال خب تا امسال چقدر تحول در منطقه در جهان رخ داده که حالا همین اونچه که تحت عنوان بیداری اسلامی تعبیر میشه در کشور ما، اینها طبیعتاً ببینید یه بازار مسگرها درست میکنه که هر کس صداش بلندتر باشه، منطقی تر باشه، بیتونه تو این امواج بیفته و ساپورت کنه به قول معروف، اون پیروز منطقه است. حالا خداوند پشت صحنه هست و خداوند دینشو قریب نمیگذاره و ایناش یه حساب ما میخواییم بازاری حرف بزنیم. یعنی ما موظف هستیم اینجوری فکر کنیم. خداوند نفنده شما تقدیر المعیشه کنید، خیلی به حساب من چیز نکنید. امام باقر فرمودن، بقول که از دوستان میگفت بسیاری از پیامبران خدا از گرسنگی مردن، خدا هیچ چیش نشد، ناراحت هم نشد. ما ببینید تو بحث مسئولیت که میاد نباید برافکنی کنیم و بگیم خدا دینش حفظ میکنه، ما چه کاره هستیم. حرفا نیست، اینا در واقع شانه خالی کردنه. ما باید بازاری، مثل بچه بازاری، مثل بازاری حساب کنیم، بگیم دنیا شده بازار مسگرها و کسی تو این زمین پیروزه، تو این به اصطلاح بیداری ها، تو این نهضت ها که بیتونه منطقی تر حرف بزنه، منطقی تر دفاع کنه. یکی از دوستان چند شب پیش به من میگفت که ایشون با کشورهای خارج خیلی مرتبطه، با اندیشمندان فریختگان، یادم نیست، به من گفت من یادم رفته، تازم میگفت ولی خب یادم رفته. گفتم در یه زمینه ای من میخواستم کتابی که به درد خارج بخوره، هم زبانش، هم ادبیاتش، هم محتواش، میگفت هر چه جستجو کردم، مسلطم هست بر همه خطوط و هم اطلاعات اینترنتش خوبه، هم اطلاعات مذهبیش خوبه. میگفت جستجو کردم از اهل تسنن، وهابیت، تسنن، به وفور چه کتابهاشون، چه به اصطلاح امواج زلالشون، با زبانهای مختلف دنیا، با ادبیات. ببینید بحث زبان هم نیست، تا فقط بحث ادبیاته. ما با ادبیاتی مثلا در حوزه حرف میزنیم، ممکنه نتونیم در دانش با حرف بزنیم و بالعکس، یا ادبیاتی که مثلا تو بازار داریم ممکنه نتونیم تو جمع فرهیخته داشته باشیم و بالعکس. با ادبیاتی که دنیا داره میپسنده. گفت هر چه انجام دادم نشد، یک مقاله ناقصی که میگه خود منم راضی نبودم. گفتم این هست. ببینید آدم گاهی وقتا فکر میکنه دستش پره، زیاد کار شده، ولی وقتی با این صحنه ها مواجه میشه که من خودم موردهای زیادی سالا طول میکشه عرض بکنم، گاهی که ارتباط های بوده میفهمم که همینطوره. خب اینا رسالت ما رو خیلی سنگین میکنه. من فکر کنم ما در این بیداری اسلامی، حالا اصطلاحی شده برای این جریان، دوستان حالا معمولا رسانه های ما عادت دارن همیشه نقاط مثبتشو میگن، درستم هست، نقاط مثبت زیاد داره، امیدوار کننده، ولی یه چالش جدی ما همین بحث امامت و جریان تند وهابیت و سنی و شیعه و ایناست. نیازم نیست که شما چیزی بگید، اونا با شما کار دارن. یه چالش جدی ما خواهیم داشت. من این رو از همون سال گذشته پیش بینی می‌کردم، منتها خب لازم نبود جایی بگیم عرض کنیم. حالا برای شما عرض می‌کنم که یه مقدار وظیفه‌مون سنگین میشه. الان این آقایی که رأی آورده در توریسم، کیه اسمش؟ راشد قنوشی. خب این اولین سفرشو میاد به قطر قرار میده. اینا حساب کنید، گاهی وقتا ما نمیفهمیم از کجا میخوریم، توجه نمیشه. خب میدونید قطر تعصب سنی داره، اون قرضاوی اخیراً از موضع تقریبیش کشیده شده به لجن تکفیر و تعصب و اینها به اون سو رفته. خب این اولین سفرش رو قطعاً قرار میده و بعد ملاقات با این بنده خدا. و من البته خبر موثق دارم، خودم نشنیدم این تکش رو، که اولین موضعش هم علیه تشیع بوده. البته حالا خیلی تکفیر نکرده مثل بعضی ها، اما در این که اینها ما نسب به صحابه دارند و ما نمیتونیم قبول کنیم و با اینها کنار نمیتونیم بیام. یعنی اولین ترکشی که از سال گذشتم پیش بینی میشد هست. حالا باید ببینیم مثلا فردا در لیبی چی رخ میده، در جاهای دیگه چی رخ میده. رسانه های ما هم دوستان، گاهی وقتا انسان احساس میکنه حالا به یه جایی توجه میکنن، به یه جایی یادشون میره. من خبرها رو گاهی گوش میکنم، مثلا میبینی یه جریان رو فرض کنی، مثلا اینکه آمریکا دست داشته توی یه قضیه ای، خب اینو میان پررنگش میکنن. خب طبیعی هم هست، ما بالاخره جزء سیاست کشورمونه، شعار کشورمونه، اما دیگه غفلت میکنیم از مثلا اونی که مجری طرح همین ام الخبائث آمریکا بوده. دلیل نداره که ما اون رو اصلا تعرض نکنیم. یعنی دیشب یه خبری داشت، من گفتم به اون صحبت بود، داشت میگفت که شاید شما گوش کردید، این بزرگترین پایگاهی که در الانبار عراق آمریکایی ها داشتن خالی کردن، بعد این ضمن خبر خودشون هم تو خبر گفتن هم خط میدن به شنونده. تلویزیون ما گفت که حالا اینه که بزرگترین پایگاه آمریکاست در الانبار اگر اشتباه نکنم، و اتفاقا ناامن‌ترین استانم هست. میخواست بگه که اینا ضعیفه، با اینکه بزرگترین پایگاه رو اونجا داشتن نتونستن اون استان رو چی کنن. خب درست هم هست، این واقعیت هم هست که اینا فکر کنیم هر کار اینا بخوان بکنن میتونن، این خبرام نیست، تا اینجاش درست. اما خب این الانبار هممرز با عربستانه، هممرز با اردنه، یعنی و کانون ترور عربستان است و اردن دیگه، یعنی اینا هستن که ترور رو صادر میکنن دیگه و عراق. خب اینم به نظر من نباید ازش بگذاریم، یعنی باید دو جهت بگیم، هم ضعف اینا رو، هم کانون بودن عربستان رو و اردن رو. چون میدونید تنها کشوری که به عراق تروریست صادر میکنه این دو کشورن، و اگر اینها جلوگیری بشه عراق آرام چیز نداره. خیلی خود عراق این جانورها هستن که میان حمله میکنن به کربلا، به کاظمین، به نجف، به کجا، به کجا، به کجا، از این دو تا کشور میاد و صادر میشه. یعنی اونو پررنگ میکنه، اما این از این میگذره که خب این در واقع حالا مخاطب بدونه اولا الانبار هممرز با عربستانه که اونم اشاره کرد و اردنه، و کانون توطئه این دو کشوره، این دو کشور شده مرکز ترور پروری و خونریزی و تکفیر. خب یعنی میخوام بگم رسانه های ما هم، ما از این جهت یه نقدی داریم. حالا رسانه که میگم کلن صاحبان رسانه، صاحبان تریبون، صاحبان سخن، که ما یه جور هم نباید بشه که یک خطر رو که نگاه میکنیم از یه خطر دیگه و اون براش حاشیه امن درست بشه، حاشیه امن درست بشه. من به شما عرض بکنم، بحث رو جمعش کنم، بزرگترین نکتهی که ما میتونیم روش مانور بدیم که دنیا میپذیره همین بحث تکفیر. این تکفیری که الان وهابیت بهش مبتلاست، این از رحمت‌های الهیه. این رو چیز نباد، حالا صدای من ممکنه باز ضعف بشه، نمی‌دونم چیزی، ولی یعنی واقعا دنیا خوب همش اینا نیستم که این جریان تکفیر، جریان تمامیت خواهی وهابیت، جریان همین ترور که اینا انجام میدن، این اگر ناسعه سرد داشتن، اگر اینها تحمل داشتن، خیلی راحتتر میتونستن عقاید خودشون و مزخرف خودشون رو منتشر کنن. اینا باید باشه، ولی به هر حال باید روی این جهت ما پررنگ کنیم که اینا آفتن، هم برای تشیع، هم برای اسلام، هم برای بشریت. و جریان تقریب، جریان وحدت، بدونی که از چه سوبسید بدیم، و میشدم هم انسان تقریبی فکر کنه، هم رو وحدت جهان اسلام، اتحاد مسلمانان فکر کنه، هم سوبسید نده. و حال وای تو بحثی دیگه عرض کردیم. اینجاست که دوستان آخرین جمله رو عرض کنم، وظیفه من و شما سنگین میشه. یعنی میتونم بگم از پارسال تا الان در این یک سال خیلی وظیفه ما فرق کرده، و معلومی سال آینده چقدر فرق بکنه. دیگه دوستان مجال این نیست که ما فرصتها رو ضایع کنیم، وقت رو تلف کنیم به مطالعات مثلا بی خود، به کارهای روزمره پیش پا افتاده امسال هست سال دیگه نیست، دو سال هست دو سال دیگه نیست. بدونیم که این جریان عمر رو چجور مصرف میکنیم. نکنه یه دفعه برای گاهی گفتم پیدا کردن مرغ گم شده گوسفند نیاز کنیم. حال ما گاهی که گوسفند که هیچ اشتر قربانی میکنیم، اول چند تا اشتر قربانی میکنیم، اونم آخرش هم معلوم نیست که مرغ گم شده پیدا بشه یا نشه. باید ببینیم که این سرمایه عمر رو چجوری مصرف میکنیم، چجوری به ازای چی. رسالت سنگینی داریم به هر حال. اولا باید خودمون ببینید، حالا ما تا صحبت میکنیم حواسمون میره به تبلیغ و به خود ما، اول باید خودمون بار بزنیم، خودمون به معارف اهل بیت مجهز باشیم تا بتونیم، چه میدونیم شاید فردا وظیفه من و شما شد که چه میدونیم اصلا بیریم بیرون. خدمتی که از مراجع بزرگوار بودم من هفته پیش، ایشون فرمود که حالا تعبیر ایشون نمیدونم بگم نگم، ایشون فرمود فردا ممکنه این حرف حرف یه مرجع روشن بزرگواریست که همه من و شما ارادت داریم، فرمود فردا یه دفعه یکی از آفریقا میارن روز قیامت، منم میارن. حالا تعبیر ایشون، نه نمیگم تعبیر، خیلی تعبیر تونی، میگم فلان فلان شده. ایشون دیگه چون جلسه خصوصی بود، دو نفره بود، فرمود فلان شده، حالا اینش نمیگم، تو کجا بودی؟ من باید جواب اون انحراف اون آفریقایی رو بدم. خیلی حرفه این آدم، واقعا میلرزه، خدا میدونه یه مقدار آدم میگذره، دیگه چیزی مهم که میخواد آدم باور نکنه چشمش هم میذاره رد میشه، میگه نمیتونم کاری بکنم پس بذار رد بشم. بعضی وقتا ما واقعا چشممون رو هم میگذاریم، اینطوریه. ولی خب بعضی وقتا میبینیم نه، ما خودمون رو آماده نکردیم و نمیخوام آماده بکنیم. امیدواریم انشاءالله این عید برای همگان میمون و مبارکه، برای ما هم باشه، و روز قیامت، این خیلی مهمه ها، خیلی ارزشه، روز قیامت وقتی صفها تشکیل میشه ما رو در صف کسانی بیارن بگن اینا مدافع ولایت بودن، اینا ولایت مدار بودن، اینا ولایی بودن، اینا خدمت کردن به امامت، به ولایت. یعنی تو همچون صفی خداوند ما رو محشور کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز ملاحظه فرمودید، گفتیم که تنبیه دوم کفایه راجع به حسن احتیاط، یعنی از حسن احتیاط شروع میشه، و جناب آخوند دارد که لا شبهت فی حسن الاحتیاط عقلا و نقلا، در همه شبهات وجوبیه و تحریمیه، عبادات و غیر عبادات. چنان که شکی نیست در این که اگر کسی احتیاط کند، یعنی عطا به محتمل الوجوب و ترک محتمل الحرمه، مستحق ثواب. ما یادتون باشه دیروز، البته خیلی به اشاره، گفتیم اینجا 5 تا نکته تو همین 3-4 خط کفایه هست، 5 تا نکته حداقل هست. نکته اول اینی که منظور جناب آخوند از حسن چیه؟ چون میدونید که ممکنه منظورش از حسن یعنی مستحب بودن، حسن احتیاط، احتیاط حسنه یعنی مستحبه، ولی ممکن هم هست بگیم نه، حسن الزاماً ازش استحباب در نمیاد. بله، مثلا اگر گفتیم احتیاط حسنه، انقیاد حسنه، الزاماً میتونیم بگیم اطاعت مستحبه یا انقیاد مستحبه؟ ممکنه منظور مصلحت داشتن باشه. حالا اینا خیلی بحث داره آقایون ها، چون ممکنه کس بگه یعنی چه؟ اگه مصلحت داره پس مستحبم هست، مگر مستحب رو چی معنا میکنید؟ حالا در حد طرح سوال عرض کنم تا بعد یواش یواش امروز و روزهای آینده بریم جلو انشاءالله. سوال دوم این بود که چرا مرحوم آخون تعبیر شیخ رو عوض کرد، از رجحان آمد به حسن؟ این سری داره، نکته‌ای داره. سوال سوم اینه که مرحوم آقای آخون میگه حسن احتیاط شرعاً و عقلاً. دقت کنید، ببینید حسن احتیاط عقلاً ازش استحباب در میاد، این غیر از اون سوال اوله ها. سوال اول این بود که منظورش از حسن احتیاط شرعاً چیه؟ حسن احتیاط شرعاً. الان این سوال سومی که داریم اینه که این که میگه حسنون عقلاً، آیا ازش حکم شرعی در میاد؟ به عبارت دیگه آیا مصداق قانون ملازمه هست؟ که بعد بگیم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، یا مصداق قانون ملازمه نیست؟ اینجا من توصیه کنم به شما، ببینید علمای ما بین درک عقل و کشف حکم شرعی که میدونید ملازمه همیشه نمیبینن، یه جاهایی میگن که حکم عقل کاشف از حکم شرع هست، یه جاهایی نیست. حالا اینجا از کدوم قبیله؟ اگر گفتیم احتیاط حسنون عقلن، میتونیم اینو سند قرار بدیم که پس استحباب شرعی هم داره ولو هیچ روایت و آیه هم نداشته باشه، از خود همین عقل، از خود عقل؟ یا این حسن عقل ازش حکم شرعی استخراج نمیشه؟ من به شما عرض بکنم، چون 2 روزم وقت داری، تعطیلی پنجشنبه جمعه، معمولا آقایون من حالا به عنوان کسی که بالاخره میدونید روی این زمینه ها به هر حال دیره بحث ها رو، یکی از جاهایی که من خیلی برخوردم که بزرگان ما، این که میگم نه فضلای حوزه و اینا، صاحبان نام تو این بحث قانون ملازمه 1-2 نفر اصلا خوب قانون رو بهش رسیدن، عموما چون اکتفا کردن به همون معلومات عمومی و کلیات ابوالبهای سر درسی و احیانا فکر خودشون و اونم باز همون شب درسی، حرفایی زده شده عجیب و غریب از کسانی که اصلا انتظار نمیره، و اینم البته علت داره، چون نبوده تو کفایه، نبوده تو رسائل، کارتون خواب بوده. ما میخواستیم همون شب درسی با همون فکر در حد شب درسی، ولی خب اگر کسی مثلا فرض کن یه دفعه بیاد 1000 ساعت 500 ساعت وقت بذاره، خب این وقت میفهمه که لذا اینو باید انشاءالله یه جوری بهش رسیدگی کنیم که حداقل ما دیگه مبتلا نشیم. البته فقه و عقل رو ببینید خیلی کمک میکنه، چون من قطعا به اون حدم که نمیتونم تو درس بگم، باز معلومات شما میشه همون معلومات عمومی تقریبا، مگر تکمیل مطالعات داشته باشید که دیگه مبتلا نشید. لذا سوال سوم اینه که آیا این حسن عقلی ازش حکم شرعی در میاد یا در نمیاد؟ سوال چهارم دیروز اشاره کردم، اینو توضیح نداده بودم، ولی اینو سوال چهارمو گفتم. ببینید مرحوم آخون اول میگه حسن احتیاط شرعن، بعد میگه حسن احتیاط عقلن، بعد ترتب ثواب رو مطرح میکنه برای کسی که احتیاط میکنه، یعنی عطا به محتمل الوجوب و ترک محتمل الحرمه. خب سوال اینه که این دیگه چیه؟ یعنی یه چیز اضافه است؟ مگر از خود حسن احتیاط شرعن یا حسن احتیاط عقلن استحقاق ثواب در نمیاد که شما میگید کما لایم بقی در استحقاق ثواب، شک در استحقاق ثواب؟ خب این از همون حسن احتیاط در میومد. این چی میخواد بگه؟ چه بار اضافه ای داره؟ اینم نکته چهارم. نکته پنجم، آقایون در واقع اصل مطلب آقای آخون میره زیر سوال با این نکته پنجم. این چهار نکته که گفتم همش استیضاح بود، استیضاح نه استیضاح مجلس ها، استیضاح یعنی توضیح خواستن، توضیح خواستیم از آقای آخون. بله گفتیم ابهام داره توضیح بده. اما این نکته پنجم که میخوام براتون عرض بکنم این است که اصلا حرف آقای آخون میره زیر سوال. به چه بیان؟ دقت بفرمایید، بیانش اینه، گفته شده که آقا مگر شما ثابت نکردید اصل اباحه رو، اصل براءت رو، اصل حلیت رو؟ مرحوم ایروانی داره این اشکال رو، میگه وقتی ثابت شد اصول، حالا به تعبیر من وقتی شما اصول مرخصه رو ثابت کردی مثل اصل براءت، معناش اینه که واقع هرچه هست دیگه از فعلیت بگید آقا میفته، از فعلیت میفته. خب اگر واقع از فعلیت بیفته معناش اینه که من هیچ تکلیفه که منو مکلف کنه ندارم. جایی که اصلا ما تکلیف نداریم احتیاط یعنی چه؟ جایی که ما اصلا تکلیف نداریم احتیاط یعنی چه؟ بعضی ها دیدید میگه آقا من فراموش کردم سوره بخونم، رفتم رکوع یادم اومد، میگه اشکال نداره ولی حالا احتیاط کنی بخونی بهتره. مرد سال مرد مومن، خب اگر وظیفه نداره دیگه، اگه احتیاط کنی نماز رو دوباره بخونی که چی؟ یا مثلا یه حرفی صاحب حدائق داره که میگه آنچه نجسه بول نیست، معلوم البوله، آنچه نجسه معلوم الخمره، نه خود خمر. یه حرفی صاحب حدائق یه جا میزنه این حرفو. خب آقایون اگر این حرفو بزنیم جایی که شک داریم احتیاط معنا داره یا نداره؟ بله. یه کسی آقا من نمیدونم این بوله یا نه، صاحب حدائق اگر بهش بگه خب حالا احتیاط کن بهتره، باز دیگه آقای صاحب حدائق ایشون نمیگه، ایشون فقیه بزرگواریه، حالا اگه بگه میگیم آقا این چه حرفیه شما که میگی معلوم، جایی که علم نداره که. یک از آقا من یقین داشتم فلان عادله، پشت سرش خوندم بعد معلوم شد که فاسقه، بگیم حالا احتیاط کن دوباره نماز تو بخون، نه دیگه، چون علم شرطه، شما که علم داشتی. صاحب ایروانی نهایت و نهایه آقایون یه همچین اشکالی داره به آقای آخون، میگه این که شما و استاد شما، اینا دیگه تعبیر از منه، و استاد استاد شما و همینطور برید بالا، ای میگن حسن احتیاط، حسن احتیاط، حسن احتیاط، رجحان احتیاط. خب اگر ما بنا شد براعتی بشیم و بنا شد در براعت حکم واقعی از فعلیت بیفته، میدونیم که تکلیف جانش به فعلیته. یعنی اگر تکلیف فعلی نباشه، به قول آقای آخون اصلا تکلیف نیست. آقای آخون در اول جلد دو داره میگه تکلیف به فعلیت تکلیف میشه، و الا حال صد تا انشاء در واقع باشه تکلیف نیست. تکلیف به فعلیت میشه گفت تکلیف، اصلا بهش میشه گفت حکم. قبل از اینا اصلا حکم نیست، تکلیف نیست. خب اگر از فعلیت افتاده دیگه، یعنی چه میگید حسن احتیاط شرعن، حسن احتیاط عقلن؟ این مثل همون مثالی میشه که من براتون زدم، افتی اینا روشون نداره ها، ما توضیح دادیم. لذا آقا یکی از مخالفین جدی این بند از کفایه جناب ایروانیست. حالا انشاءالله برای شنبه، اولا این 5 تا سوال من دیگه تکرار نمی کنم، 5 تا ابهام. یکیش ابهام جدی بود که چالش ایجاد میکرد، 4 تاش هم گفتم استیزاهه. اینا رو دوستان مطالعه میکنید، بعد برگر یعنی فکر کنید و برگر رو ببینید که انشاءالله شنبه با آمادگی بیشتری پیش بریم. و صلی الله علی محمد.
یک تصویر ساده حرائق شد.